سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان گرامی پادکست از آگاهی تا عمل. من ناجی عنیفی هستم و بخش امروز پادکست پیش میبرم. اعمال عرف و انحنات ناپسند علیه زنان به مثابه پدیده های آشکار خشونت، ظلم و بدرفتاری در افغانستان ریشه تاریخی و دیرینه دارند. در سالهای اخیر به ویژه در سایه حاکمیت طالبان با کارگیری این عرف‌های زیانبار از جمله ازدواج‌های اجباری، بدل و ازدواج‌های زیر سن به یکی از شیوه‌های رایج ازدواج دادن دختران و زنان مبدل شده است. این گفتگو همزمان با هفته بین‌المللی روز آموزش برگزار می‌شود، در حالی که طالبان آموزش دختران و زنان را به گونه سیستماتیک ممنوع کردن. یکی از پیامدهای مستقیم این ممنوعیت افزایش ازدواج‌های زودهنگام و اجباری است. باید تأکید کرد که اجباری بودن ازدواج تنها به مانع گفتن نه یا بله در لحظه عقد نیست، بلکه زمانی که گزینه‌های اساسی زندگی مانند آموزش، کار، استقلال اقتصادی و سایر اشکال انتخاب که زندگی را برای زنان مانادار می سازه از آنان گرفته می شه، حتی رضایت ظاهری نیز در چارچوب اجبار ساختاری شکل می گیرند. کودک همسری و ازدواج اجباری سرنوشت صدها دختر را با محرومیت، خشونت و بدبختی در افغانستان گریزده. عوامل چون فقر، ناداری و از دست دادن نانآوران خانواده، مهاجرت، عودت‌های اجباری از پاکستان و ایران، بیجا شدگی‌های داخلی از شهرهای بزرگ برای مناطق دوردست و یا برعکس از او، حاکمیت زور و تفنگ در جایی که دولت حاکم حضور آنچنانی نداره و توجیه مسائل اجتماعی در سایه تفسیرهای جزمندیشانه دینی به گسترش ای پدیده شوم دامن زدند. در این برنامه این موضوع مهم با یکی از فعالان شناخته شده حقوق زنان و یکی از کارمندان اسبق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محترمه لطیفه جان سلطانی با بحث میگیریم. لطیفه جان، به پادکست از آگاهی تا عمل خوش آمدین و سپاسگزار هستیم که امروز وقت خودتان در خدمت برنامه ما گذاشتین و تجربه هایتان و برداشتایتان از این پدیده امرای ما و شنونده های ما شریک می سازین. سوال اول اشما طور مطرح می کنم که با توجه به ممنوعیتی که برای آموزش دختر را از صنف دوره متوسطه از صنف 6 به بالا است و تمام مسیرها به طرف یک آینده امیدوار بسته شده بر دخترها، چطور ازدواج زودهنگام به یک گزینه تمیلی برای دخترها و خانواده‌ها تبدیل شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما ناجیه جان و شنوندگان محترم برنامه شما. تشکر از دعوت شما که در این برنامه مهم به منم فرصت دادین تا ابراز نظر بکنم. بله، شما یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین، ازدواج اجباری و زودهنگام که یکی از چالش های اساسی و ساختاری در جامعه افغانستان است متاسفانه. خب امروزه اگر ما و شما از زاویه تجربه میدانی و واقعیت های اجتماعی نه شعار به این موضوع نگاه بکنیم، ازدواج های اجباری و زودهنگام در شرایط کنونی افغانستان فقط یک تصمیم خانوادگی نیست که خانواده ها به اصطلاح از روی ناچاری یا از روی ناآگاهی تصمیم بگیرند. این پدیده نتیجه مستقیم آپارتاید جنسیتی و سیاست هایی است که امروزه دختران را از حق آموزش، کار و تصمیم در مورد آینده شان حذف کرده. بناهن یکی از به اصطلاح چالش های اساسی امروز در جامعه افغانستان نبود ساختارهای حمایتی و قانونی برای دختران و مخصوصا کسانی که زیر سن قانونی اینا مجبور به ازدواج اجباری می باشند هستند. وقتی مسیر آموزش بسته باشه، وقتی آینده نامعلوم باشه برای زنا، خانواده ای که قبلا امید داشت دخترش با درس، با مهارت و با کار اینا می تانه که به اصطلاح آینده خود بسازه و امروز دیگه اینا فرصت رشد نداره و در خانه می مانه. و این واقعیت تلخ است که باعث میشه تا جامعه پیش از پیش یک نقش را برای دخترها تعیین بکنه و او ازدواج. در این شرایط متاسفانه ازدواج زود هنگام از یک انتخاب به یک راه حل اجباری تبدیل میشه، چون خانواده ها زیر فشار همزمان چند عامل قرار داره: ترس از آینده نامعلوم، وقتی درس نیست، کار نیست، خانواده فکر میکنن پس فردا چی میشه. دوم، نگرانی امنیتی و آبرو. شما میبینید که در فضای ناامن افغانستان بعض خانواده ها تصور میکنن که دختر که در خانه باشه ما احساس خطر میکنیم، دزدی میشه، خدای نخواسته مورد تجاوز قرار میگیره، فرار میکنه از خانه. بناهن اینا فکر میکنن که ازدواج یعنی محافظت از دختر ما و محافظت از متاسفانه همین نگاه ناموسی که مردم نسبت به زنها دارن، یعنی محافظت از ناموسشان. فشار اجتماعی مشکل دیگه ای هستن. اطرافیان میگه دختر که مکتب نمیره پس چرا در خانه مانده، یعنی حتما دخترش یک عیبی داره، یک مشکلی در کار است که دخترش خانه مانده. فشار اقتصادی مشکل دیگه ای هست. خانواده فقیر با ازدواج اینا فکر میکنن که یک خرچ کم میکنن یا حتی از طریق مهریه و شیربه ها یک درآمد را اینا بدست میارن. این یعنی تصمیم ازدواج در بسیاری موارد نه از سر شادی، نه از سر آگاهی و برنامه‌ریزی، بلکه از روی ترس، از روی فشار و بنبست گرفته میشه متاسفانه در شرایط کنونی در افغانستان.
به نظر شما زمانی که زمینه آموزش، کار، استقلال اقتصادی و دیگه چیزا از دخترها گرفته میشه زیر یک نظام مثل نظام فعلی اپارتاید جنسیتی در افغانستان، آیا میشه که از رضایت واقعی در ازدواج سخن گفت؟ چطور میشه این وضعیت تعریف کرد؟
موضوع بسیار اساسی را اشاره کردیم تحت نام رضایت واقعی. در زمان جمهوریت با وجود ساختارهای حمایتی و قانونی برای اطفال، ما به استناد قانون مدنی افغانستان، قانون اساسی افغانستان و زیر سایه ده‌ها کنوانسیون های حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و تلاش میکردیم که دادخواهی بکنیم تا رضایت واقعا صورت بگیره در زمان ازدواج استناد میکردیم. ولی شما ببینید امروزه در افغانستان هیچ خبری از اسناد بین المللی حقوق بشر نیست و طالبان زمانی که میگن که رضایت، اگر به یاد داشته باشین یک بار از اخبار شنیدیم که در سال 2021 ملا هبت الله فرمان داده بود که رضایت در ازدواج باید در نظر گرفته شود. از آنجایی که چند دستگی کاملا آشکار هم در عمل و هم در گفتار طالبان وجود داره، از کجا ما مطمئن باشیم که این رضایت واقعی است؟ کسانی که مسلح است، کسانی که مثلا از یک دختر خوشش می آید. ما گزارش های عجیب غریب از داخل افغانستان می شنویم که حتی در محاکم بعضی از زنها با درخواست جنسی در بدل قضایایشان اینا مواجه می شن در برابر حل قضایایشان. و ازدواج هم که شما میبینین که با حتی اراکین به اصطلاح بلند پایه نظامی که طالبان ساخته صورت میگره، از کجا معلومه که رضایت واقعی است؟ رضایت واقعی زمانی معنا داره که یک فرد حق انتخاب واقعی داشته باشه، یعنی بتونه بگویه نه بدون از اینکه از کسی ترسی داشته باشه و بتونه بگویه بله، و این بله باید از روی آگاهی و آزادی باید صورت بگیره. بناهن وقتی دختر از آموزش محرومه، امکان کار و درآمد نداره، به خانواده وابستگی کامل داره و جامعه هم تحت فشار و آبرو و قضاوت قرار داره، آن وقت رضایت به ازدواج بیشتر شباهت دارد به ای که تسلیم شوی در برابر اجبارهای پنهان، نه انتخاب آزادانه ای که امروز ما و شما فقط میشنویم، ولی مطمئنیم که ای آزاده رضایتی که مثلا از اون نام میبرن رضایت واقعی نیست.
تشکر لطیفه جان. با توجه با تمام از این گپا لطیفه جان، شما فکر میکنین که فشارهای اجتماعی یا ایدئولوژی حاکم هم تانسته روی افکار مردم تاثیر بگذاره؟ به خاطر همی که دخترها را میگن که بعد از صنف 6 یا دور متوسطه یا همی که 12 ساله میشن دیگه جوان شدن و دیگه یا باید بیرون نروند و ناماره میار نبینه و زمان است که باید بر ازدواج آماده باشن و فقط مرحله کودکیشان تا صنف 6 است و بعد از او باید مرحله وارد مرحله دیگه شون که برای جامعه پدرسالار کودک ها کودک به دنیا بیارن. فکر میکنین که در این 5 سال ایدئولوژی طالبان تانسته روی افکار مردم ما که اکثریتش بی سواد است تاثیر گذار باشن؟
موضوع بسیار جالبی هست امی که میگن گزارش ها حاکی بر ایست که طالبا از ازدواج های اجباری جلوگیری کردن. خب با توجه به که در افغانستان هیچ نهاد ناظر فعلا نیست که صحت و سقم این ادعاها را معلوم بکنه که چقدر صحت داره، خب تا زمانی که یک نهاد ناظر نباشه و آدم به اصطلاح یک چشم دیدی واقع بینانه نداشته باشه سخت است که تاییدش بکنه یا ردش بکنه. ولی از طرف دیگه ما می گزارش احصای مرکزی تحت حاکمیت طالباره که در اواخر نشر شده، اونا ادعا کردن که 39% از زنان افغانستان که فعلا با اینا به اصطلاح مصاحبه کردن در سن 20 تا 49 قرار داره. این زنها ادعا کردن که اینا پایین تر سن 18 یعنی و یا 16 ازدواج کردن و این مسئله خودش ثابت می سازه که ازدواج اجباری در افغانستان هنوز هم به عنوان یک موضوع حل نشده و یک چالشی که به بنبست مواجه می شه در افغانستان وجود داره. عواملی که شما اشاره کردین مانند ساختار ایدئولوژیک، افکاری به اصطلاح ایدئولوژیکی که در افغانستان هست و حتی افکاری طالبانی، تمام این عوامل از هم جدا نیستن، یعنی مانند حلقه های یک زنجیر با هم وصله و عامل اصلی را که ما فکر بکنیم شما میدانید که متاسفانه اینمی سیاست های محدود کننده ای هستن که چی در محیط خانه، چی در سطح اجتماع و چی مقاماتی که فعلا حاکم هست در افغانستان، این سیاست ها نقش کلیدی داره برای از اینکه این معضل در افغانستان تشدید ببخشن. این سیاست ها شما می دانین که آموزش و کار را به اصطلاح گرفت از زنها، فضای ترس و کنترل زیاد کرده، نهایت های حمایتی را حذف کرده و زمینه را برای فقر و فشار اجتماعی بیش از پیش شدیدتر ساخته. بنابراین در کناری ای افکار ایدئولوژی، فقر همچنان یک محرک خیلی جدی هست که خانواده را به سمت تصمیم های متاسفانه خیلی فوری و دردناک می کشانه. پس می شه گفت که ایدئولوژی حاکم زمینه را با وجود آورده تا ای که فقر با عنوان یک موتور فشار بالای مردم غلبه بکنه و فشار اجتماعی اینجا تصمیم ها را سرعت بخشیده و ازدواج اجباری نه تنها ای که کاهش یافته در افغانستان، بلکه روز به روز در سایه نبود یک ساختار مردمی حمایتی و ساختار قانونی حمایتی به اصطلاح زنا زندگی میکنه و با این موزل دست پنجه نرم میکنه اینا.
تشکر لطیفه جان. شما در نبود نهادهای حمایتی که خودتان هم اشاره کردین که قبلا ما شما در دوره جمهوریت کمیسیون مستقل حقوق بشر داشتیم و یا سازمانهای غیر انتفاعی بودن که پناهگاه بر دخترها می دادن و بر زنهایی که مورد خشونت خانوادگی قرار می گرفتن، در نبود اینمی نهادهای مستقل حقوق بشری چی راکارا و سازکارای مالی هرچند تو مدودان باشه میتونه به حفاظت از دخترا و یا زنا در برابر ازدواجای اجباری کمک کنه؟
در شرایط کنونی در افغانستان متاسفانه خیلی سخت هست. در نبود نهادهای مستقل حمایتی که شما اشاره کردین خیلی سخت هست در شرایط کنونی، مگر ناممکن نیست. بعضی گزینه های محلی و کم هزینه اگر امکان باشه، مثلا شبکه های اعتماد محور زنان ایجاد شوه، گروه های کوچکی از زنان و مادران محل ایجاد شوه، اگر اینا ببینن که یک خطری به اصطلاح یک دختری خورسینه چی میکنه، تهدید میکنه، سری واسطه شوند، مثلا دختر تنها نگذارن، یک چند نفر از اهالی قریه جمع کنن، از نزدیکان و فامیلایشان جمع کنن، برن صحبت بکنن، حتی با طالبا صحبت بکنن، گروه های محلی واسطه شوند، و اگر مشکل و تصمیم نابجا و نامعقول از جانب خانواده ها مطرح میشه، خوب است که به خانواده ها صحبت بکنم. بناهن افغانستان یک جامعه سنتی هست، ما شما معتقد هستیم میانجیگری افراد معتبر محلی بسیار کارساز هست. در شرایطی که ساختار حمایتی و قانونی متاسفانه مبتنی بر به اصطلاح حقوق و آزادی های مردم ما و شما نداریم در شرایط کنونی در افغانستان، خب خوب است که به اصطلاح ما و شما از گزینه های دیگه استفاده کنیم. میانجیگری افراد معتبر بسیار مهم است، مانند معلمین سابق، مانند ریش سفیدا، کسایی که به اصطلاح مردم به عنوان خیر به اونا نگاه میکنن، به عنوان آدم های واقع بین نگاه میکنن و بزرگان خانواده به اینا همچنان به عنوان بزرگ خانواده به اینا احترام دارن، میتونه که به اصطلاح از اینا کمک بخواین و میانجیگری زنا میتونه یک تصمیم نابجا رو به تعویق بندازه یا حتی لغو بکنه. و حتی میشه پناه کوتاه مدت و محرمانه در خانواده های مطمئن به وجود بیایه. گاهی به اصطلاح در یک تصمیم نابجا اگر یک گروهی دخالت میکنه، در واقع زمان میخره، اینا میتونه جلوی ازدواج بگیره، میتونه خدای نخواسته جلوی یک خطر دیگه ای که منجر به آسیب فیزیکی برای زن و دختران خردسن میشه فورا جلوی از اینا رو بگیره. و یا همچنان حمایت های اقتصادی کوچک اگر وجود داشته باشه که بعض خانواده ها در صورتی که اینا مشکلی بسیار شدید اقتصادی دارن و حاضر میشن که دختران خورسی نشانه به اصطلاح بفروش برسانن به بهانه ازدواج، جلا و زینا رو بگیره، یک مقدار پول به اینا داده شوه، بسته های غذایی داده شوه یا قرض الحسنه داده شوه و این مسائل و اینمی کمک ها و به اصطلاح حمایت های اجتماعی گاهی فشار اقتصادی را کم میکنه و خانواده ها را از تصمیم عجولانه همچنان منصرف میسازه. و از طرف دیگه اگر به اصطلاح طالبا اجازه بیتن مشکل ایجاد نکنه، آگاهی رسانی دینی و آگاهی رسانی حقوقی از طریق علما بسیار مهم هست. نه ای که نافقت شعار بدن، گفتگوهای ساده را برا بندازن درباره حق رضایت، درباره بلوغ فکری، در رابطه با ضررهای ازدواج زود هنگام و در رابطه با مسئولیت اخلاقی خانواده. اگر از طریق منابر و مساجد و تقایا و از طریق علمای دین ای آگاهی به اصطلاح صورت بگیره و اینمی تبلیغات صورت بگیره، چون جامعه افغانستان جامعه سنتی است، مردم به گپ علما بیشتر گوش میتن و این خودش در همچه شرایطی که دیگه ما ساختارهای حمایتی برای زنانه داریم بسیار کمک کننده است. البته این نظر ما است.
تشکر لطیفه جان. در بعضی اوقات خود علمای دینی یکی از کسایی هستن، یک طبقه بزرگ از علمای دینی از کسایی هستن که به ازدواج زود انگام باور دارن. و یک چیز دیگه هم که حادثه بسیار وحشتناک دیگه را از یکی از دوستای مکه آدم بسیار قابل اعتماد ما است شنیدم که بر ما شوکاور بود که فکر میکنم که حتی در امو ای حادثه در هیچ چیزی، نه دین میتونه توجیش کنه، نه رسم و رواج ما توجیش میکنه و نه تا اینمی ایدئولوژی جزمندیشانی دینی طالبا میتونه توجیش کنه. شنیدم که یک جفت از یکی از ولایت شمال افغانستان بر کابل برای درخواستی و اخذ پاسپورت میرن و درخواستی خود تسلیم میکنن، برمیگردن به خانه خود. یک یا دو روز بعد از برگشت به خانه، تعداد از نیروهای مسلح که مدعی بودن از حاکمیت طالبا هستن وارد خانه میشن و ای خانم ای آقا را امرای خود میبرن و میگه که این زن ماست و توی چخ نداری که دیگه برای سی دست بسنی و این مردش نوع امایت اجتماعی هم نداشته، هرچی قدره که در کوچه چیغ و فغان کرده رفته برای امام مسجد کوچه گفته برای پستی که از امنیتی که از طالبا در کوچه از عرض خود کرده، هیچ کسی به عرضش گوش نکردن و فرزند او زن با شوهر در خانه باقی مونده و او زن از پیشش دو سه نفر عضو مسلح بردن و این مرد به هر مرجعی که مراجعه کرده برش متاسفانه پاسخ ندادن و هیچ دیگه سراغ از زن خود نداره. فقط مشخصی که از اون شنیدم گفتن که این زن زیبایی بود و امو عکس پاسپورت اک تسلیم کرده، حتی روش هم در اون وقت اک پاسپورت چیشه میداده درخواستی را میداده پنهان بوده، ولی چی بود من نمیفهم که چطور یه اتفاق افتاده. ولی این نه تنها که ازدواج اجباری نمید، ولی بنده و اختطاف است، ولی چون قانون وجود نداره اختطاف یک زن ازدواج شده در هیچ یک نه از قانون نه در دین در هیچ چیز قابل توجه نیست که متاسفانه یک چنین چیزهای اتفاق میفته که حتی علمای دین که از در حاکمیت بس که طالبا باید یا تصور میکنیم که صاحب صلاحیت باشن در برابر ازی کاری انجام ندادن. به نظر شما در نمین و نظام اپارتاید جنسیتی نقش و مسئولیت خود خانواده ها چی هسته؟
این خبر بسیار دردناک بود و در شرایط کنونی افغانستان در سایه عدم حاکمیت قانون خیلی دور از انتظار نیست متاسفانه که یک مادر از کنار فرزندش اختطاف کنه ببره فقط برای ای که چون زن زیبا بوده، یعنی زیبایی باعث شوه که یک زندگی یک خانواده را اینا خراب بکنن. متاسفانه مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان یک مسئله خانوادگی نیست، یک مسئله ساختاری و سیاسی اجتماعی است. بناهن خانواده ها همچنان در کنار این مسئله نمیتونه که اینا ساده بگذره و همچنان علمای دین در بحث قبلی اگر بیاد داشته باشین شما اشاره کردین که بعض علما همچنان سهم داره در تشدید این فاجعه. بله، این عالم دین است که نکاح دختر زیر سین میخوانه، این عالم دین است که از یک زن نمیپرسه که آیا تو رضایت داری یا نداری، در حالی که در دین مقدس اسلام رضایت شرط ازدواج بود. حضرت پیامبر گرامی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که دخترش بی بی فاطمه زهرا را به ازدواج میداد سه بار ازش رضایت خواست که آیا رضایت داری یا نداری. بناهن مشکل دیگه ای که امروز در افغانستان وجود داره اوضاع و شرایط جوی را اینا در نظر نمیگیرن. مثلا سن بلوغ و آمادگی جسمانی و روحی شاید از یک کشور تا کشور دیگه، از یک قاره تا قاره دیگه فرق داشته باشه. شما می دانین در عربستان سعودی خب به اصطلاح سرزمین بسیار گرم سیر است، شاید ادعاهایی که مردم امروز مطرح می کنن که دختر در افغانستان در اون شرایط با توجه به یکی سوی تغذی هستند، مشکلات اقتصادی هست، از هر طرف فشارها و اهرمای اجتماعی وجود داره، یعنی مگه اینا دختر به بلوغ میرسن؟ نه خیر. مسئولیت خانواده ها را فراموش نکنیم. خانواده ها باید بپذیرن که ازدواج زود هنگام رای نجات نیست، بلکه تبدیل به بحران میشه و خانواده ها این بحران با تصمیم های عجولانیشان بزرگتر می کنم. مسئولیت اخلاقی خانواده هایی است که دختران را مثل انسان صاحب حق بدانه، نه یک موضوع برای حل فشار اقتصادی یا فشار اجتماعی. در کنار خانواده ها، علمای دین مسئولیت داره و علمای دین باید از مسئولیت خود استفاده آگاهانه بکنم. نقش علما بسیار کلیدی است، چون علما میتونه که مرز بین دین و سنت غلط را کاملا برای مردم روشن بکنه. علما میتونه تاکید بکنه که اجبار رضایت را باطل میکنه و ظلم هیچ توجیه دینی نداره. و سما مهمتر، علما با زبان قابل فهم و مردم میتونه بگویه که حفظ کرامت دختر اصل است، نه عجله در ازدواج. متاسفانه تنها این مشکلات امروز ما نباید به گردن خانواده ها بندازیم و این مشکلات، مشکلات بسیار ساختاری و اساسی هست. خانواده ها میتونه به زعم خود مسئولیتشان در نظر بگیرن، علمای دین هم میتونه مسئولیتشان در نظر بگیره و از همه مهمتر مسئولیت جامعه جهانی که در شرایط کنونی فقط یک محکوم کردن شده و ای که اینا تقبیح میکنن، نه خیر. اگر فشارها سیاسی هدفمند برای بازگشایی مکاتب صورت بگیره، اگر حمایت مالی از خانواده های آسیب پذیر صورت بگیره، اگر شبکه های محلی و مدافعان حقوق زنان در افغانستان حمایت صورت بگیره و در کنارش مستندسازی جدی صورت بگیره از موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، ما شما شاهد کاهش همچون موزلات در جامعه افغانستان میتونیم باشیم. بناهن وقتی یک نظام دختر از آموزش و آینده محروم میسازن، ازدواج اجباری فقط یک اتفاق نیست، یک رویداد نیست، نتیجه طبیعی حذف سیستماتیک حق انتخاب زنان در افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر لطفه جان گرامی. من چیز دیگرم میخواستم با می نوت پایین بکنم که بلوغ جسمانی به معنای بلوغ فکری و ذهنی نیست و تا وقت یک انسان به اساس دریافت‌های علمی که صورت گرفته 24 ساله نشود، چی پسر چی دختر، به بلوغ لازم ذهنی که وارد یک رابطه تشکیل خانواده شود و بتواند زندگی مستقل پیش ببره و از عده کودک برداری و کودک به دنیا آوردن بیرون شود، در او زمان ممکن است. بناهن حتی اگر در محیط جغرافیایی گرمتر کودک ها رشد میکنن و رشد جسمانیشان زود انگامتر است، به معنای زینی است که اونا به رشد فکری لازمه که آمادهشان میسازه برای زندگی مشترک به اون نمیرسن. با امین نوت برنامه امروزی را اختتام میبخشم. بازم از زمانی که برای بحث داری برنامه گذاشتی سپاسگزار هستم لطفه جان گرامی. ما برای شنونده های برنامه روز و شب خوش آرزو دارم. تا برنامه آینده، بدرود.
تشکر از شما همچنان. ناجیه جان سلامت باشین.